بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 126، صفحه 13. و شیخ استعمل هذه المقدمه في الاشاره الثانيه من النمط الثاني من هذا الكتاب في بيان ان محدد الجهات متقدم بالوجود على الاجسام المستقيمه الحركه. گفتیم که دلیل دیگری داریم بر اینکه صورت علت هیولا نیست، علت تامه هیولا نیست، قهرن واسطه و آلت تام هم نیست. این دلیل دیگرمون دلیل عامی بود که هم در عناصر جاری می شد هم در افلاک، و خلاصش این بود که صورت گرمیه و صورت نوعیه اگر بخواهند علت باشند برای هیولا، باید بر هیولا تقدم داشته باشند. لیکن صورت مؤخر است از هیولا، یعنی تالی باطل است، پس علت شدن صورت برای هیولا هم باطل است، یعنی مقدم هم باطل. همونطور که توجه میکنید در این دلیل مانع علت بودن این است که علت باید مقدم باشد در حالی که صورت مقدم نیست. تمام حرف اینه. لذا همین اشکال در فرضی که ما صورت رو جزء العله بدونیم وارد میشه. گفته میشه جزء العله باید مقدم باشد. پس اگر صورت جزء العله است باید مقدم باشد در هیولا در حالی که صورت مؤخر از هیولا است. بنابراین این اشکالی که در این دلیل بر علت تام بودن صورت وارد شده، عیناً به توسط همین دلیل بر جزء علت بودن صورت هم وارد می شود. این باید جواب داده بشه و ما بعدا جواب می دیم. این ما دیروز عرض می کردن، حالا اضافه کردن، ابی نداره، ولی طرحش و جوابش بعدا میاد. الان توضیح دادم که اگر در ذهنتون آمد مشکلی براتون درست نکنه، ببینید که بعدا ما به این اشکال میپردازیم ایشان و جواب میدیم. فخر رازی گفتش که ما برای ابطال تالی این قیاس احتیاج به چهار مقدمه داریم. مقدمه اول این بود که المتأخر و عن المتأخر عن شی متأخرون انزالش شد. مقدمه دومی بود که ما مع المتأخره متأخرون. هر دو مقدمه را من دیروز توضیح دادم، دیگه تکرار لازم نداره. فخر رازی بعد از اینکه مقدمه دوم رو گفت بیان کرد که مصنف از این مقدمه بیان میکند که از این مصنف از این مقدمه دو جا بهره میبرد، یکی در نمط دوم و دیگری در نمط ششم. در نمط دوم بحثش مشکلی نداره، در نمط ششم دو جا اینو طرح میکنه. یکیش باز مثل اونیست که در نمط دوم طرح کرده بود، ولی دومین طرحی که در نمط ششم داره با این دو طرحی که یکیش در نمط دو سکی در نمط شش سازگار نیست، یعنی فرق گذاشته در حالی که فرق واضح نیست. حالا توضیح میدم روشن میشه. پس سه جا که انه مصنف این قاعده رو به کار برده، در دو جا مفید قرارش داده، در یه جا غیر مفید، یعنی در دو جا به کار برده، در یه جا به کار نبرده. اگه بخوام دقیق حرف بزنیم باید اینطوری بگیم، در دو جا به کار برده، در یه جا به کار نبرده. حالا ما اون دو جایی که به کار برده به ترتیب ذکر میکنیم، بعد میرسیم به اون جایی که به کار نبرده که باید به کار برده شده. مقدمه این بود ما مع المتأخر متأخرون. اگر چیزی با متأخر معیت داشت مثل خود متأخر متأخر است. مثلا اگر الفی داشتیم به وجینی که با همند داشتیم اگر به معلول الف بود و نتیجتا مؤخر از الف بود، جیمم که معلول الف نیست ولی همراه معلول الف نیست ولی همراه به هست، اینم مؤخر از الفه. چرا؟ چون همراه هست با چیزی که مؤخر است، پس خودش هم میشود مؤخر. این قاعده رو در ذهن داشته باشید. میخوام در سه مورد ازش استفاده کنیم که در مورد سوم استفادهش رو نفی میکنیم، در دو مورد اثبات میکنیم. مورد اول این بود که محدد الجهات مقدم است بر جهات و جهات همراه هست با جسم، با جسم مستقیمت الحرکه. نتیجه میگیریم پس محدد الجهات مقدم است بر جسم، بر جسم مستقیم الحرکه. اول میگیم محدد الجهات مقدم است بر جهات، بعد میگیم جسم همراه است با جهات. پس محدد الجهات چه بر جهات مقدم است، بر همراه جهات که جسم مستقیم الحرکه هست نیز مقدم است. اینو یه جور دیگه بیان میکنه، یه جور دیگه همین حرف رو بیان میکنه. میگیم محدد الجهات مقدم است بر جهات، جهات مقدم هم بر جسم مستقیم الحرکه. پس محدد الجهات مقدم است بر جسم مستقیم الحرکه. اما این بیان دوم باعث میشه که ما از مقدمه اول استفاده کنیم. مقدمه اول میگفت المتأخر و ان المتأخر متأخر. الان جسم مستقیمت الحرکه مؤخر است از جهاتی که اون جهات مؤخر است از محدد الجهات، پس خود این جسم هم مؤخر است از محدد الجهات. این استفاده از قاعده اوله، نه استفاده از قاعده دوم. لذا این فرض رو تعقیب نمی کنیم، چون ما میخوام استفاده از مقدمه دوم رو ترک کنیم و این بیان که الان عرض کردم استفاده از مقدمه اوله، این بیانی که استفاده از مقدمه اوله ما تعقیبش نمی کنیم، همین اندازه که عرض کردیم رهاش میکنیم. اخ میریم سراغ همون بیان اول. بیان اول استفاده از مقدمه دوم بود، چون در بیان اول میگفتیم محدد الجهات مقدم است بر جهات، جهات همراه است با جسم مستقیم الحرکه. معیت رو میگفتیم، تأخر رو نمیگفتیم. وقت ما مع المتأخر یعنی جسم مستقیمت الحرکت چه با متأخر است، یعنی با جهات است، خودش هم متأخر است، یعنی متأخر است از محدد الجهات. این مدعای ما. اما حالا خواستیم توضیح بدیم که وقت همون شده نرسیدیم به تکمیلش. عرض کردم که جهات رو ما شیش قسم نمیدونیم، بلو اون که در عرف و در نوشته ها جهات به شیش قسم تقسیم میشه، گفته میشود فوق و سفت، یمین و یسار، قدام و خلف، اینا شیش تا جهت هست. ولی ما معتقدیم که چهار تا از این شیش تا چون نسبیان و جزء جهات حقیقی نیستن باید کنار گذاشته شوند و در فلسفه از اونها بحثی به میان نیاید، چون فلسفه بحث میکنه از اشیاء حقیقی نه اشیاء نسبی که با نسبت و اعتبار عوض بشه. ما گفتیم که یمین و یسار با مختصر تغییری تغییر میکنه. منی که مثلا رو به این در ایستادم و یمینم این ور یسارم این وره، اگه پشت به در کنم یمین و یسار عوض میشه. همچنین قدام و خلف، قدام و خلف هم قابل عوض شده. بنابراین این دوتا، این چهار تا جهت، چهار تا جهتی هستن که با نسبت و با اعتبار عوض میشن و جهات حقیقی به حساب نمیان، لذا در فلسفه طرحشون جا نداره. اما علو و صفت باقی میمونه. علو و صفت، علو و صفت این دوتا گاهی میتوانند حقیقی باشن، گاهی نسبی باشن. نسبی باشن مثل این که مثلا ما این چف رو، همونطور که دیروز مثال زدم، چف رو نسبت به اتاق زیری فوق حساب میکنیم، قلف حساب میکنیم، نسبت به سقف خود همین اتاق صفر حساب میکنیم. پس یک امر هم میتواند علم باشد هم میتواند صفر باشد، مثلا با دو دید مختلف، با دو نسبت و دو اعتبار مختلف. این علو و صفت چنینی هم علو و صفت نسبی حقیقی نیستن، فلذا در فلسفه مطرح نمی شود. اما ما یه علم سفل حقیقی هم داریم که اون در فلسفه مطرح می شود. سفل زمین است به نظر قدیمی ها. علم انتهای این آسمان است، اونجایی که دیگه جهان تمام می شود. آخرین کره‌ای که ما داریم محدبش میشه علم، محدبش نه مقعرش، محدبش یعنی پوسته رویش میشود علم، که دیگه بعد از این چیزی نیست. قبلا هم توضیح دادم که بعد از این چیزی نیست یعنی چی. گفتیم لا خلع و لا ملأ، همه اینا توضیح داده شد، دیگه من تکرارش نکنم. این مطالب قبلی رجوع کنید یادتون میاد. خب پس صفر شد زمین، علم شد اون بخش رویی آخرین فلک، شما اسمش رو میدارین بام دنیا، سقف دنیا. البته سقف نه، چون سقف مقعرش رو شامل میشه، بام بهتره، چون بام فقط محدب رو شامل میشه، چون دیگه آخر دنیا پشت این آسمان. طرف مقعرش از رو به ماست، طرف محدبش اون طرفه، اونو ما میگیم علم. علم حقیقی تمام دور تا دورش علم است. زمین هم تمام دور تا دورش سفل است. از زمین پایین تر نداریم مگه مشهد خود زمین، که بریم توی زمین، که اون الان اصلا مطرح نیست. اون که مطرح خود زمین، خود زمین سفله. بخواد برید بالاتر از زمین میبینید حواس، بالاتر برید آتش، برید بالا میرید تو افلاک. از هر جای زمین شروع کنید. اینطور نیست که شما این جای زمین که ایستادید اون طرف آسمان زیر پای شما باشه، برید اون برای زمین میبینید اون طرف آسمان هم بالاتر شما. از اینجا حساب نکنید که از اینجا و زمین رو اشکافید برید پایین و اون طرف آسمان میبینید زیر پای شما. این درست نیست. روی زمین بایستید، همه جای آسمان بالاتر شما. پس آسمان همه جاش فوق، زمین هم همه جاش سفله، با هیچ نسبتی هم عوض نمیشه. این میشه سفل و فوق، فوق و سفل حقیق، فوق و سفل حقیق. ما در فلسفه از جهات که بحث میکنیم یعنی از فوق و سفل بحث میکنیم، به بقیه چیزا کار نداریم. اونم بحث در فوق و سفل حقیق. حالا ببینیم فوق و سفل رو چی تعیین میکنه، چی تعیین میکنه. ما فلکی داریم که فلک نهم به حساب میاد، فلک اعلاست، همونطور که عرض کردم محدبش بام دنیاست. اون فلک به محیطش، به محیطش علو عالم رو تعیین میکنه، به مرکزش که زمین است سفل عالم رو تعیین میکنه. پس او تعیین کننده علو و سفل است. به همین خاطر به او گفته میشود محدد الجهات، یعنی معین الجهات. محدد یعنی معین. فلکی است که جهات رو تعیین میکند. جهات یعنی چی؟ یعنی علو و سفل، بقیه رو کار نداریم. جهات یعنی علو و سفل. این فلک است که علو و سفل مطلق رو تعیین میکنه، علو را به محیطش یا به محدبش، سفل رو به مرکزش. مرکزش میشه سفل کل عالم، محیطش میشود علو کل عالم. پس فلک نهم میشه محدد الجهات. محدد الجهات یعنی تعیین کننده جهت. یادتون باشه اینو قبلا من توضیح داده بودم، الان هم دوباره تکرار کردم، دیگه بار سوم احتیاج به تکرار نباشه. ما به کلمه محدد الجهات کثیراً برخورد میکنیم. توجه داشته باشید محدد الجهات یعنی فلک نهم. علت اینکه این اسلام برش نهادن همینه، که این فلک تعیین کننده دو جهت حقیقی یعنی علو و سفل حقیقی است. به محیطش اون رو و مرکزش این رو تعیین میکنه. خب این مطلب که روشنه. حالا میگیم محدد الجهات مقدم است بر جهات، چون اگر محدد الجهاتی نباشد فوق و سفلی تعیین نمیشه، فوق و سفلی تحقق پیدا نمیکنه. پس محدد الجهات میشود علت، محدد الجهات میشود علت برای تعیین جهت، و هر علتی مقدم است بر معلول، پس محدد الجهات مقدم است بر جهات. اما اجسامی هستند در این عالم که مستقیم حرکت میکنند. اونهایی که مدور حرکت میکنند اونا براشون جهتی تعیین نمیشه، ولی اونایی که مستقیم حرکت میکنند یا به سمت فوق حرکت میکنند یا به سمت سفل حرکت میکنند. حرکت به سمت دیگر نداری، حرکت طبیعی به سمت دیگر نداری، حرکت دست راست دست چپ اینا حرکت قصدی هست. شما ممکن یه چیزی رو به سمت دست راستتون دست چپتون یا جلو یا پشت سر حرکت بدید، ولی اگر جسم بخواد این میشه حرکت قصدی. اگر جسم بخواد حرکت طبیعی کند، حرکت طبیعی فقط دو تاست، یا به سمت بالا میرود مثل دود و بخار، یا به سمت پایین میآید مثل آب و سنگ. عناصر رو وقتی ملاحظه بکنید میبینید که دو تاش به سمت بالا میرن، هوا یعنی بخار و آتش، دو تاش به سمت پایین میان یعنی آب و زمین و خاک. پس هر کدوم از این رو حساب کنید، یا به سمت بالا میان یا به سمت پایین. بنابراین حرکت مستقیم اجسام به سمت یکی از این دو جهت یا به تعبیر دیگه به سمت جهات است. اینا اصطلاحا هم میگیم جسم مستقیم الحرکه الی الجهات، حرکت دائری به سمت فوق و سفلی. چون وقتی به سمت فوق میاد، البته به سمت مال افروش به سمت سفل که میاد دوباره به سمت ال میره، لذا یک حرکت ثابت نداره، اونو ما مطرحش نمی کنیم. ولی موجوداتی که از اجسامی که مستقیم حرکت می کنند یا به سمت بالا می رن یا به سمت پایین می رن. پس اجسام هم اجسامی که به سمت جهات می رن. خب حالا می خوام بگیم اجسام هم یا همراه جهاتن، چون حرکت می کنند به سمت جهات، نمی توانند قبل از جهات باشند. دقت کنید، اجسامی که حرکت می کنند به سمت جهات نمی توانند قبل از جهات باشند. قبل از اینکه فوق و سفلی داشته باشیم این اجسام نمی توانند باشند و حرکت کنند. پس اینها مؤخرند یا مقدم بر جهات نیستند. حالا اگر مقدم نیستند یا همراه جهاتند یا مؤخر از جهاتند. اگر مؤخر باشند کاری نداریم، این میشه اینا مؤخر میشن از خود محدد الجهات. اجسام مستقیمت الحرکه چه مؤخرند از جهات، قهرن مؤخر میشوند از خود محدد الجهات هم، چون جهات مؤخرند از این محدد، اجسام مؤخرند از جهات، قهرن اجسام مؤخر میشوند از محدد. منتها چون این چنین تدوینی استفاده بردن از مقدمه اول است، ما حسش میکنیم، ما میخوام از مقدمه دوم استفاده کنیم، لذا این مطلب رو تر میکنیم، این احتمال رو تر میکنیم که اجسام مستقیمت الحرکه همراه جهات باشن. میخوام ببینیم که آیا اینها هم از محدد الجهات مؤخرن یا نه. مؤخر از این باب که معلول باشن نیستن، چون معلول محدد الجهات نیستن. اجسام مستقیمت الحرکه معلول محدد الجهات نیستن که از ناحیه معلول بودن مؤخر بشن. پس اگر بخوان مؤخر بشن باید از ناحیه معبودن مؤخر بشن. مع یعنی معیت داشتن با جهات. چون معیت با جهات دارند و جهات مؤخر است، پس اینها هم مؤخرند. بنابراین می توانیم بگوییم ما مع المتأخره متأخرون و مثال بزنیم به همین نمونه‌ای که گفتیم، مثل این که مستقیم اجسام مستقیمت الحرکات که مع الجهاتند مؤخرند از محدد الجهاتی که جهات مؤخر از اون است. روشن شد دیدیم؟ پس توجه شدید که مصنف از همون قاعده دوم در نمط دومش استفاده کرده. در نمط دوم برای اینکه بفهماند که اجسام مستقیمت الحرکه مؤخرند از محدد الجهات، از همین راه رفته. گفته اجسام مستقیمت الحرکه مؤخرند از همراهن با جهات یا مؤخرند همراهن از با جهات، و چون جهات مؤخر است از محدد، پس اجسامی هم که همراه جهاتند مؤخرند از محدد. به این صورت تأخر اجسام مستقیمت الحرکه از محدد الجهات رو اثبات کرده. پس از قاعده دوم استفاده برده. این استفاده مصنف از قاعده دوم، مثال اول، مثال دوم و سوم شو بعدن ذکر می‌کنیم. صفحه 126 صفحه دهم یعنی آخرین صفحه. و شیخو استعمل هذه المقدمه، یعنی مقدمه دوم رو، فی الاشاره ثانیه، در اشاره دوم از نمط ثانی که فصل دوم از نمط ثانیه من هذا الکتاب، استفاده کرده، استعمال کرده این مقدمه رو در بیان این که محدد الجهات متقدم بالوجود است علل اجسام المستقیمه الحرکه، خواسته ثابت کنه که محدد الجهات وجودش تقدم دارد بر اجسام مستقیمه الحرکه، ولی نتوانسته است تقدیم خود محدد رو بر اجسام ثابت کنه، اول تقدیم محدد بر جهات رو ثابت کرده، بعد گفته چون جهات همراه با جسمند یا جسم همراه با جسم مستقیم همراه با جهات است، پس اگر محدد بر جهات متقدمه بر این جسم هم متقدمه. قال لأن محدد الجهات متقدمون علی الجهات، چون محدد الجهات سازنده جهت و تعیین کننده جهته، پس نسبت به جهت نقش علیت داره و هر علیتی تقدم داره، پس محدد الجهات تقدم داره. و هیه یعنی این اجسام مستقیمت الحرکه، این جهات، هیه یعنی این جهات، یا مع الاجسام المستقیمت الحرکه هستش او متقدمت علیها، یا همراه با اجسام مستقیمت الحرکه است یا متقدمه در اجسام مستقیمت الحرکه است. اگر متقدم باشد می توانیم تقدم و محدد رو، اگر جهات متقدم باشند می توانیم تقدم و محدد رو بر اجسام مستقیم ثابت کنیم، اما با استفاده از قاعده اول. یعنی ما می خواهیم با استفاده از قاعده ثانی ثابت کنیم که محدد مقدم است بر اجسام مستقیم. به این صورت پیش میاد که محدد مقدم است بر جهات و جهات هم همراه هم با اجسام مستقیمه، پس محدد مقدم است بر اجسام مستقیمه. اینطور میگیم و المتقدم علی المع متقدم، همینطوره کتابتون و کتاب ما داره و المتقدم علی المتقدم متقدم، درست نیست که استفاده کردن از قاعده اوله و ما نمیخوام از قاعده اول استفاده کنیم، از مقدم اول نمیخوام استفاده کنیم، باید استفاده کنیم از مقدم دوم. اینطوره عبارت و المتقدم علی المع متقدم، اونی که متقدم است بر مع، یعنی محدد الجهاتی که متقدم است بر خود جهات، چه جهات مع جسمند متقدم است بر خود اون جسم، چیزی که متقدم است بر مع متقدم است بر اون یکی دیگه، یعنی اگر متقدم باشد بر این طرف مع متقدم خواهد بود بر اون طرف دیگر مع، چون مع دو طرف داره دیگه، معیت دو طرف داره. اگر این محدد مقدم است بر جهات که یک طرف معد، مقدم میشه بر اجسام مستقیمت الحرکه که اونم یک طرف دیگر معد. خب این استفاده اولی که مصنف برده دقت کنید، لأن محدد الجهات متقدمان علی الجهات وحیه مع الاجسام المستقیمت الحرکه، این مقدمه اوله. یه مقدمه است کبرا و المتقدم علی المع متقدمون، نتیجه اینه فمحدد الجهات متقدمون علی الاجسام المستقیمت الحرکه، که در این بعد از لعنه دوتا مقدمه آمده، قیاس سوترا به قیاس اقترانی دوتا مقدمه آمده نتیجه داده. اینو دیروز گفتم، دیروز توضیح دادم که تقدم بل وجود هم شامل تقدم به تب میشه هم شامل تقدم بل علیت میشه، هر دو رو. اما اگر تقدم بل وجود گرفتیم فقط شامل علت تامه میشه، اگر بل وجود گرفتیم هم شامل علت ناقصه که تقدم به تب میشه هم شامل علت تامه که بشه این تقدم بل علیت میشه. اینو دیروز توضیح دادم، الان هم دیگه بیان نشدم به خاطر همین ان محدد الجهات متقدم بالوجود، این متقدم بالوجود چون دیروز معنی شده بودن دیگه امروز دوباره معنی نشده. مطلب بعدی که در نمط ششم فصل 31 آمده اینه که افلاک همدیگر رو احاطه کردن، فلک بالایی رو نسبت به پایینی میگیم حاوی، حاوی یعنی در بردارنده، مشتمل در بردارنده، اون داخلی رو که در جوف حاوی که محاط است میگیم محوی، یعنی احاطه شده، برو اشتمال در بر گرفته شده، برو اشتمال حاصل است، یعنی اون بالایی برو مشتمل است یا در بر گرفته شده. حاوی میشه در بر گیرنده، محوی میشه در بر گرفته شده. حاوی میشه محیط، محوی میشه محاط. میخوام ببینیم که حاوی رو میتوانیم علت محوی قرار بدیم. بحث شده که این افلاک علتشون چیست. احتمالات مختلف تر میشه. یک احتمال اینه که علت هر فلکی فلک فوق خودش، یعنی حاوی علت محوی. یک احتمال اینه که نفس علت باشه. یک احتمال اینه که عقل علت باشه. احتمال این که نفس علت حاوی علت باشه با این بیانی که الان میخوام عرض کنم رد میشه. احتمال این که نفس علت باشه با بیان دیگه رد میشه. متعین میشود که عقل علت باشه. عقل علت تحقق افلاکه. وقت چون افلاک متعددند پس عقول هم متعددند. برای استدلال در تعدد عقول این مباحث تحقیش، برای استدلال و تعدد عقول اولا ثابت میکنن که عقلی در جهان موجوده. در یه فصل دیگه میخوان ثابت کنن که این عقول متعددند. تعدد عقول رو از نهایه تعدد افلاک ثابت میکنن. و چون تعدد افلاک رو یا اصلا وجود افلاک رو نمیتونن به فلک دیگر نسبت بدن، نمیتونن به نفس نسبت بدن، به عقل نسبت میدن. و چون افلاک متعدد رو تعدد عقول ثابت میشه. اما برای اینکه ثابت کنن که عقل علت هست باید ثابت کنن که نفس علت نیست. اینو با یه بیان ثابت میکنن که چون ربطی بحث ما نداره ترش نمیکنه. و نیز باید ثابت کنن که فلک بالایی هم علت نیست. اون رو به بیانی اثبات میکنن که الان میخوام ترک کنیم. پس توجه کنید اون چی که میخوام الان بحث کنیم اینه که فلک حاوی علت فلک محوی نیست. حالا از این چه استفاده میکنید توضیح داده. هیچ کس مثالی اینجا نیمده ها. اینا توضیح دادن که چگونه ما استفاده میکنیم و چه استفاده میبریم از این بحث. فقط الان میخوام این تیکه رو بگیم که فلک حاوی نمیتواند علت فلک محوی باشه. چرا؟ چون علت مقدم است در معلول، ولو به تقدم رتبی نه زمانی. پس اگر حاوی علت باشد مقدم است بر محوی، یعنی حاوی وجودش مقدم است، محوی وجودش مؤخر است. حالا همین عبارتی که الان گفتم دقت بکنید، حاوی وجودش مقدم است، محوی وجودش مؤخر است. این اگه بخوام ترجمه روان کنیم اینطور میشه: حاوی وجود گرفته در حالی که محوی وجود نگرفته. یعنی چی؟ یعنی فلک بالایی وجود گرفته، جوفش خالیه. جوفش خالیه دیگه، هنوز محوی نیامده. هنوز که میگیم یعنی هنوز رتبی ها، نه هنوز زمانی. هیچ وقت اینا توشون خالی نمیمونه. ولی رتبتاً حاوی مقدم میشه، محوی مؤخر میشه. وقتی محوی مؤخر شد یعنی حاوی آمده و محوی هنوز نیامده. پس محوی که نیامده جاش خالیه، خلأ درست. اگر ما علت حاوی رو، علت محوی رو حاوی قرار بدیم، یعنی حاوی علت میشود برای محوی، مستلزم خلأ. چرا؟ چون که حاوی تقدم وجودی پیدا میکنه، محوی تأخر وجودی پیدا میکنه. در همین تقدم و تأخر حاوی میاد و محوی نمیاد و قهرن خلا حاصل میشه. ولی توجه دارید که هیچ وقت این اتفاق نمیفته که حاوی بیاد و محوی نیاد. اینه با هم میاد. پس باید بیان به یه صورت دیگری وارد بشی. باید این چنین بگویی که همینطور هم گفتن رو اگر حاوی علت باشد محوی معلول باشد هر معلولی در مرتبه علت ممکن است. دقت کنید، هر معلولی در مرتبه علت ممکن است در مرتبه خودش واجب بالغیر است. هر معلولی اینطوره، در مرتبه علت نیست. در مرتبه علت ممکن است باشد، ممکن است نباشد. در مرتبه خودش، یعنی اون وقتی که علت تأثیر می‌گذارد، این معلول میشه واجب بالغیر. ولی در رتبه علت که هنوز رتبه معلول نیست، معلول حالت امکانی دارد. پس هر معلولی در رتبه علت ممکن است، در رتبه معلولی واجب بالغیر است. خب اگر محوی معلول باشد، حاوی علت باشد، معنیش اینه که محوی در مرتبه حاوی ممکن است، ممکن الوجود است. چون مؤخر دیگه، چون مؤخر از مرتبه اوست، در مرتبه اون نمیتونه واجب باشه، در مرتبه خودش واجب میشه، ولی در مرتبه اون میشه ممکن. تا اینجا مطلب داشته باشید که حاوی نسبت به محوی شد ممکن، مؤخر و ممکن، مؤخر و ممکن، مؤخر رتبی و ممکن. حالا بیان بله محوی، بله محوی گاهی از آقاد این اشتباه بشه، این خودتون اصلاحش کنید. من گاهی حاوی بذاری محوی میگم، خودتون اصلاحش کنید، روشنه. بله محوی مؤخر میشود از حاوی و ممکن میشود در مرتبه حاوی. حالا این مطلب رو داشته باشید، این سراغ بحث دیگری. عدم محوی، عدم محوی همراه هست با خلع. همینطور شد دیگه، توضیح دارم. عدم محوی همراه هست با خلع، خود محوی همراه هست با عدم خلع. اینم روشنه. محوی، عدم محوی همراه هست با خلع، خود محوی همراه هست با عدم خلع. معیت دارن، کم کم دارم برای بحث معیت میشم. این دوتا معیت داره. خب چه چیزی با محوی همراه بود؟ عدم الخلع، نه خود خلع. خود خلع با عدم المحوی همراه بود. به عدم المحوی کار نداریم، لذا به خلع هم کار نداریم. ما با محوی و عدم الخلع که همراهش کار داریم. پس عدم الخلع همراه محوی شد. تا اینجا روشنه. اگر محوی مؤخر باشد، اگر محوی، نه این تعبیر رو میذارم بعدا، الان زوده بگم. اگر محوی در مرتبه حاوی ممکن است، اگر محوی در مرتبه حاوی ممکن است که الان ثابتش کردیم، ما مع المحوی، ما مع المحوی که عدم الخلع است، او هم در مرتبه حاوی ممکن است. اگر خود محوی در مرتبه حاوی ممکنه، اونی هم که مع المحوی هست که عدم الخلع است، اون هم در مرتبه حاوی ممکن است. فیلزم که در مرتبه حاوی عدم الخلع ممکن باشد. ممکن دو طرف دارد. اگر عدم الخلع ممکن است، خود خلع هم ممکن است. چون ممکن دو طرف داره دیگه. اگر عدم ممکن باشه، وجود هم ممکنه. پس وجود الخلع ممکن میشه. و این محال است. بنابراین تأخر محوی، بنابراین معلولیت محوی برای حاوی محال است. چون اگر محوی معلول باشد ممکن می شود، مع المحوی هم ممکن می شود، محذور درست می شود. محذور از کجا پیش آمد؟ از معلول بودن محوی پیش آمد. چون محوی معلول شد و در مرتبه حاوی ممکن شد، این مع المعلول هم در مرتبه حاوی ممکن شد، یعنی عدم الخلأ هم در مسیر حاوی ممکن شد و عدم الخلأ اگر ممکن شود خلأ ممکن می شود در حالی که خلأ باشد و خلأ محاله نمیشه ممکن بشه. این یه بیان. این بیان دقت کردید از قاعده دوم استفاده نکرد. اینه من عمدن گفتم برای اینکه مطلب کامل روشن باشه. حالا مطلب رو طور دیگه بیان میکنید. همینه ها، همینی که الان عرض کردم میخوام بیان کنم. اونجا طور دیگه بیان میکنید. دیگه از لفظ معلول و امکان و اینا استفاده نمیشه. اینجور میگه. اگر حاوی علت باشد، محوی معلول باشد، محوی مؤخر خواهد بود از حاوی. دوستان دیگه هر معلولی مؤخره، پس محوی هم میشه مؤخر از حاوی. تنگه درست بعد ملاحظه میکنیم که عدم الخلأ معیت دارد با محوی. عدم الخلأ معیت دارد با محوی، درست است؟ عدم الخلأ معیت دارد با محوی، اینو گفتم. اون وقت قاعده دوم استفاده میکنیم. اگر محوی مؤخر است از حاوی، یلزم که عدم الخلأ هم مؤخر باشد از حاوی، چون عدم الخلأ مع المحوی، و اگر یکی از دو طرف مع مؤخر باشن طرف دیگر هم مؤخره. الان یکی از دو طرف مع که محوی مؤخره، فیلزم که عدم الخلأ هم مؤخر باشد. تا اینجا روشنه. پس عدم الخلأ مؤخر است از حاوی، همونطور که محوی مؤخر است از حاوی. یه قانون دیگر اضافه میکنیم. هر مؤخری متوقف است بر مقدم، نه معلول است، متوقف است. یه وقت میگیم معلوله، یه وقت میگیم متوقف. ما نمیگیم معلوله، ما میگیم مؤخر. هر مؤخری متوقف است. پس محوی چون مؤخر است از حاوی، متوقف است بر حاوی. مثلا این توقف مثل توقف معلوله، چون محوی رو فرض کردیم که معلول باشه. اونی که با محویه یعنی عدم الخلأ، اونم مؤخره از حاوی، پس متوقفه بر حاوی، ولی دیگه معلول نیست. چون محوی فرض شد که معلول است، عدم الخلأ رو فرض نکردیم که معلول باشه. عدم الخلأ فقط معیت دارد با محوی. پس پس محوی مؤخر است از حاوی به خاطر معلولیت و به خاطر تأخر متوقف است. مع المحوی که عدم الخلأ، اونم چون مؤخر است از حاوی، پس متوقف است بر حاوی. هر متوقفی ممکن است، چون محتاجه. هر متوقفی محتاجه به موقوف علیه، و اگر محتاجه پس ممکنه. بنابراین عدم الحاوی ممکنه، عدم الخلأ ممکنه. اگر عدم الخلأ ممکنه، خود خلأ ممکنه. به بیانی که گفته شد خود خلأ ممکنه. پس اگر شما حاوی رو علت بگیرید، محوی معلول می شود و مؤخر. عدم الخلأ هم که مع المحوی اگر چه معلول نمی شود، ولی او هم مؤخر می شود. و چون هر مؤخری متوقف است بر مقدم و در نتیجه ممکن است، عدم الخلأ ممکن می شود. و اگر عدم الخلأ ممکن شد، خلأ ممکن می شود، در حالی که خلأ محال است. پس اینطور می گید. اگر دقت کنید، دارم تمام مطالب رو جمع می کنم. البته اون تعبیر اولی که کردم دیگه تکرارش نمی کنم. تعبیر دوم رو دارم تکرار می کنم، چون تعبیر دوم در عبارت آمده. تعبیر دوم اینه: اگر حاوی علت باشد برای محوی، این مقدم، یلزم که عدم الخلأ ممکن باشد. چطور یلزم؟ با استفاده از قاعده دوم و چیزهایی که گفته شد. یلزم که عدم الخلأ ممکن باشد، ملازمه رو با استفاده از قاعده دوم ثابت کردیم. بعد میگیم لکن تالی که امکان عدم الخلأ که به معنای امکان الخلأ هم هست باطلون، نتیجه میگیم فل مقدم که علت بودن حاوی باطلون. حاوی نمیتواند علت باشد، به این بیان که گفتیم. بعدم میگیم نفس هم نمیتونه علت باشه، پس عقل باید علت باشه. بعدم میگیم چون افلاک متعددن، عقول باید متعدد باشن. به مطلوب خودمون که تعدد عقول میگیم، کنار بگیم مباحث دیگری که در اینجا مطرح نشده و در همون نمط شیشو مطرح. پس توجه شدید که ما با استفاده از قاعده دوم حکم کردیم که حاوی نمیتواند علت محدی باشد، زیرا اگر علت باشد به همون بیانی که گفتیم لازم میاد امکان عدم الخلق، و امکان عدم الخلق باطل است، پس علت بودن حاوی باطله. میخوام عرض کنم که از قاعده دوم استفاده کردیم، گفتیم اگر محوی مؤخر است، مانع المحوی هم که عدم الخلق است مؤخر میشود. اگر اون مؤخر شد، چون هر مؤخری متوقف است و ممکن، پس عدم الخلق ممکن میشود، که دیگه تکرار نکنه مطالب همین که عرض کردیم. پس از قاعده دوم هم استفاده کردیم در جای دوم. حالا عبارت توجه کنید، و استعملها، یعنی همین قاعده دوم رو به کار گرفته ابن سینا ایزن، یعنی همونطور که در نمط دو به کار گرفته بود، ایزن در نمط شیش از این کتاب منطقه در فصل 31 استفاده کرده. حیث بیانه که بیان کرده که حاوی اگر متقدم بر محوی باشد که محوی معیت دارد با عدم الخلق، لکان متقدمن علا عدم الخلق، متقدم بر عدم الخلق هم خواهد شد. دیگه بقیهش رو نگفته، خواهده بقیهش رو نگفته، چون محل شاهدش همین تیکه بوده، میخواسته فقط ثابت کنه که مصنف از این قاعده استفاده شده. ولی بعدا دیگه کجا رسیده؟ رسیده به این که پس عدم الخلق باید مؤخر باشد، اگر مؤخر است متوقف است، اگر متوقف است ممکن است، اگر عدم الخلق ممکن است پس خلق ممکن است. اینا رو همه رو گفته و بالاخره نتیجه رو گرفته و بعدم رفته سراغ تعدد رو گفته. این همه مطالب الان گفته شده، همه رو خواجه هست. چرا؟ چون خواجه فقط همون قسمتی رو که مصنف از قاعده دوم استفاده کرده لازم داشت، همون قسمت لازم هم بود. ولی من ناچار بودم که توضیح بدم مطالب رو، همین اندازه که خواجه گفته بود اگر من میگفتم هیچ معلوم نمیشه. این بود که من استفاده نکردم ولی خواجه استفاده کرد. من دو بیان داشتم، در بیان اولم از قاعده دوم استفاده نکردم، در بیان دوم استفاده کردم. معلوم میشه الان اینا رو صبر کنید، همش معلوم میشه. همه اینا من الان تمام همتم اینه که مطلب رو روشن کنم، بعدم دوباره برمیگردم فرق همینا رو میگم. این که یه جا متأخر گفت یه جا متقدم گفت، اینا فرقاشون همه رو ان شاء الله عرض. خود خواجه میاد فخر هم میاد میگه، همه صبر کنید همه چیز روشن میشه. سنت دهمه. خب مطلب بعدی میخوام وارد بشیم که این سومین موردی است که ما میتونیم از قاعده دوم استفاده کنیم ولی مصنف استفاده نکرده. توجه کنید چی عرض میکنم. فلاسفه معتقدند که از واجب تعالی عقل اول صادر شد به عنوان معلول مباشر، و بعدا اون صوادر بعدی با واسطه همین عقل اول صادر شدند، به مباشرت صادر نشدن. یعنی واجب تعالی اونها رو به مباشره صادر نکرد، با واسطه عقل اول صادر کرد. حالا البته بیانی دارن که واجب تعالی واحد است و از واحد فقط واحد صادر می شود، لذا فقط عقل صادر شده. ولی معتقدن که این واحد در عینی که واحدن صادر شده ولی واحد نیست، مشتمل بر سه جهت. در عینی که واحد صادر شده اما مشتمل بر سه جهت. چرا؟ چون دو تا لازم داره. اون خداست وجودش را صادر کرده، اما ماهیتش که لازم وجودش هست، همچنین امکانش که لازم ماهیتش هست خود به خود همراهش، اون دیگه احتیاط به جعل نداره. خدا جعل نکرده ماهیت رو، جعل نکرده امکان رو، بلکه جعل کرده واحد رو که وجود است. و ولی این واحد به خاطر اقتضای امکانش، به خاطر اینکه مرتبش از مرتبه وجود کمتر است، دو تا لازم همراهش قهرن میشه سه بخش، بخش وجود، بخش ماهیت، بخش امکان. پس عقل دارای سه بخش و میتواند منشأ سه چیز شود. به بخش وجودش منشأ عقل ثانی میشود، به بخش ماهیتش منشأ نفس فلک نهم میشود، به بخش امکانش منشأ جرم فلک نهم میشود. البته نمیخوام بگیم امکان این عقل فلک نهم رو به وجود آورده تا مثل فخر رازی اشکال کنید که بگید امکان امر اعتباریست یا امر عدمیست، چگونه جسم به این بزرگی فلک رو ایجاد کرده؟ مگه امکان که امر عدمیست میتواند موجود بگید؟ اصلا موجود هیچی نیست، چه بسید موجود بگم که فلک به این بزرگی؟ ما نمیگیم امکان ایجاد کننده است، چنانچه فخر رازی فهمیده و اشکال کرده. ما میگیم عقل به حیث امکانش ایجاد کننده است، که عقل موجوده به اذن الله تعالی، ولی به حیث امکانش، نه اینکه امکانش موجود باشه. اونجا هم که میگیم ماهیت، میگیم عقل موجود است به حیث ماهیتش، عقل موجود است به حیث وجودش، در همه حال عقل موجوده، اونطور با حیثیت مختلف. پس اشکال فخر رازی وارد میشه. خب حالا ببینید چی شد. عقل اول چی رو صادر کرد؟ سه چیز رو صادر کرد. عقل ثانی رو، نفس فلک نهم رو، جرم فلک نهم رو. حالا برای اینکه مطلب جمع بشه، شما جرم و نفس رو یکیش کنید، بگید فلک، کارو به جرم و نفس رو بشونید، بگید که عقل اول دو چیز رو صادر کرد، عقل دوم رو و فلک رو. همین دیگه، جرم فلک و نفس فلک نگید، تحلیلش نکنید. البته تحلیل کنید درسته، ولی به خاطر اینکه مطلب جمع بشه میخوام تحلیلش نکنید. پس عقل اول چی رو درست کرد؟ عقل ثانی رو و فلک نهم رو. خب فلک نهم شد معلول، عقل دوم هم شد معلول. حالا عقل دوم میخواد کار کنه، عقل دوم میخواد کار کنه. به همین صورت که عرض میکنم توجه کنید، باید عقل دوم بیا تو میدون، عقل اول نمیشه استفاده. عقل دوم میخواد کار کنه، اونم همین دوتا کار رو میکنه، عقل سوم رو ایجاد میکنه و فلک هشتم رو. عقل سوم و فلک هشتم. تا اینجا درسته؟ حالا که البته بعدم ادامه پیدا میکنه، میام تا فلک اول و عقل نهم، بعدم عالم عناصر و عقل دهم، تا اونجا میام. ولی خب چون احتیاج نداریم همینجا توقف میکنم، دیگه جلو نمیرم، بقیهش هم خودتون قیاس میکنم. هر عقلی عقل بعد از خودش و فلکی رو ایجاد میکنه تا میرسه به عقل دهم، که با فلک و قمر ایجاد میشه دوتایی با هم، ولی عقل دهم مأمور و مدبر عالم عنصر قرار میگیره که عناصر اداره کنه. حالا توجه کنید ببینید، عقل اول مقدم بود بر عقل دوم و بر فلک نهم، تقدمش هم تقدم علی بود، تقدمش هم تقدم علی بود. فلک نهم فلک حاوی نسبت به مابعد خودش. پس عقل اول علت بود برای عقل دوم و حاوی. عقل دوم چی؟ عقل دوم علت بود برای عقل سوم و نحوی، یعنی برای فلک هشتم، که اون نسبت به فلک نهم نحوی بود. پس عقل دوم شد علت برای عقل سوم و فلک نحوی. خب فلک حاوی رتبش با عقل دوم معیت داره، هر دو معلول عقل اول هم. عقل دوم با فلک حاوی هر دو معیت دارن، هر دو معیت دارن، چون هر دو معلولند برای عقل اول. این دوتا که معن یکیش مقدم است بر عقل دوم، بر عقل سوم، یکیش مقدم است بر عقل سوم یعنی عقل دوم، اما دیگری چه فلکه است مقدم نیست بر عقل سوم. خوب توجه کنید، دوباره تکرار میکنم، فلک نهم چه حاوی با عقل دوم دوتایی معلول عقل اول هم پس با هم معیت دارن. اگر این دوتا مع یکیشون بر چیزی مقدم باشد، مقدمه دومی که خوندیم حکم میکند که اون دومی هم باید مقدم باشد. اگر عقل ثانی بر عقل ثالث مقدم است، پس ما مع العقل ثانی که فلک نهم است نیز باید بر عقل سوم مقدم باشد. در حالی که مقدم نیست، در حالی که مقدم نیست. شما از قانون از مقدمه دوم اگر استفاده کنید، باید بگید همونطور که عقل ثانی مقدم است بر عقل ثالث، ما مع العقل ثانی که فلک نهم است نیز باید مقدم باشد بر عقل ثالث. ولی شما این حکم نکردید. در اینجا از قانون دوم و مقدمه دوم استفاده نکردید، در حالی که در دو جای قبل استفاده کردید. چه فرقی بین این دو جای قبل و این موردی که الان گفتید؟ چرا در این مورد استفاده نکردید؟ ما مع القبل و قبل قرار ندادید، ما مع البعد و بعد قرار دادید در اون دو نمونه که گفتیم، اما ما مع القبل و قبل قرار ندادید. چرا این کارو کردید؟ معلوم میشه بین بعد و قبل فرقه، در حالی که ما فرق بین قبل و بعد نمیفهمیم. پس این فرقی که شما گذاشتید بدانید. مطلب رو همه شو گفتم، از اون شاید نرسیم تشریح کنیم. مطالب در ذهنتون باشه که من فرقی دیگه به مسئله این مقدار رو تکرار نکنم، فقط یه اشاره بکنم از رو بخونم. پس توجه کردیم در اون دوتای قبلی بیان شد که ما مع البعد بعد، در این دو سومی بیان شد که ما مع القبل قبلون نیست، بلکه ما مع القبل حالا دیگه قبلون نیست. پس ما مع البعد بعدون هست، اما ما مع القبل قبلون نیست. پس سخت میپرسید چه فرقی بین قبل و بعده؟ اگر قاعده اقتضا میکند که مع حکم مع رو داشته باشد، یعنی دو طرف مع یک حکم داشته باشند، اگر یک طرف مع بعد این طرف دیگه شان باید بعد باشه، اگر یک طرف قبل اون طرف دیگه شان باید قبل باشه، فرقی بین قبل و بعد نیست. چرا فرق گذاشتید؟ ان شاء الله این اشکالو فردا تشکیلش میکنیم، بعدم جواب خواهید داد.